قبل از شروع خوندن کتاب پند ساله با توضیحات حضرت آقای دکتر مولوی تابنده، چون خبردار شدیم که همشیره حضرت آقای دکتر تابنده مجبری شاه امروز صبح رحلت فرمودم، یه فاتحه برای روح ایشون همه خونده بشه. در مورد کتان سر بود، قسمتیشو خوندی و قسمت بعدی مونده. فرمان یکی دیگر از مواردی که در قرآن گفته شده مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلام است. زمانی که بت پرستان به حضرت ابراهیم گفتند بیا برای عبادت به بیرون شهر بروی، حضرت نگاهی به ستارگان کرد و گفت من مریضم. فنظره فی النجوم فقال انی سقیم. در حالتی ابراهیم علیه السلام بیمار نبود و میخواست همه بروند و شهر خلوت شود تا بت‌ها را بشکنم. این هم یک مورد تقیه است که پیغمبر خدا بدون اینکه مریض باشد گفت مریضم. در مورد دیگر از ها کهف است. در قرآن آمده همچنین اخبار و تواریخ را گفتن که چون اغلب آنها از درباریان شاه بودن، بناچار برای حفظ جان خودشان به عبادت می رفتن. زمانی آنقدر دلشان به تنگ آمد که با یک دیگر از شهر خارج شدن و در غاری پنهان شدن. بنابراین تقیه وقتی برای حفظ جان و مال خود و یا دیگر مسلمانان باشد، نه تنها جایز بلکه در خیلی موارد شاید واجب هم باشد، ولی لازم است، چون ائمه فرمودن جزء دین ماست. ولی حالات مختلف است، چنانچه اصولاً بعضی ها طاقت تقیه را ندارند و بعضی ها هم مصلحت را در تقیه می دانند. مثل عمار، زمانی که می دید مسلمین را دارند از بین می برند، نه از ترس جانش بلکه برای اینکه یک نفر مسلمان یعنی خودش از بین نرود، تقیه کرد. اما چه در جوانی چه در حال پیری جنگ میکرد. او در جنگ صفین در خدمت علی علیه السلام بود و یکی از ائمه دو نفر را گرفته تحت فشار قرار داد. یکی از آنها تقیه کرد، آزاد شد، دیگری تقیه نکرد و کشته شد و به بهشت رفت. این مژده را هم دادن کسی که تقیه نمی کند و کشته می شود به بهشت می رود، ولی آن کسی هم که تقیه کرد چون به دستور امام رفتار کرده عملش مقبول است. تقیه مسلماً جزو دین است، باید رعایت کرد و مصادیق تقیه در اخبار آمده است، ولی برخی از مصادیق تقیه که فرمودن مربوط به زمان خود ائمه بوده. در دوران ائمه حاکمان ظالم بودن و نسبت به امامان تعهدی می کردن. تقیه مخصوصا برای آن دوران است. یکی از مثال‌های آن در زمان ائمه علیه السلام علی ابن نقطین که داستانش را بارها شنیده اید. حضرت باقر یا حضرت صادق در مورد تقیه فرمودند که خیلی از شماها که تقیه نمی کنید ما را هم به کشتن می دهید. بیعت در زمان پیغمبر قرار شد. آن بر دو نوع بود، یکی در مکه یعنی وقتی که حضرت حکومت نداشت، سوره های آخر قرآن غالبا سوره های مکی است و میبینید احکام در آنها بسیار کم است. عموما اصول عقاید و اخلاق است. هر کس به پیغمبر ایمان می آورد مسلمان بود. اسلام و ایمان یکی بود. بعدن وقتی حضرت به مدینه مهاجرت کرد و حکومت تشکیل دادن، حکومت از مردم اعتقاد به قانون نمیخواست، اعتقاد از قانون میخواست. بنابراین حضرت به اعتبار این که رئیس حکومت میگفته کسانی که تابع حکومتن باید از این قوانین اطاعت کنند. حالا نیتشان در دلشان هرچی میخواست باشد. ایشان بیعت میگرفتن. حتی ابو سفیان هم با حضرت بیعت کرد. ولی آیا میشود گفت او مسلمان واقعی بود؟ میشود گفت که ایمان آورد؟ هند جگرخواه هم بیعت کرد. این بیعت اگر آن را به وضع مقررات امروزه تشبیه کنی به منزله قبول بیعت با دولت. مثلا یک نفر خارجی از ایران تقاضای تابعیت میکنه، مسئولان هم قبول میکنن، او به ایران میآید، این به منزله بیعت است. اما کسانی که در اعتقادشان راسخ و به پیغمبر به عنوان پیغمبری تسلیم شده و ایمان آورده بودن، بیعتی که می گرفتن بیعت ایمانی بود. تعداد کسانی که این بیعت را کرده بودن خیلی کم بودن. بعد از رحلت پیغمبر جز 3 نفر و در اخبار 5 یا 7 نفر ذکر شده. حالا میگوییم 17 نفر همه مرتد شده، یعنی دستور پیغمبر را اجرا نکردن. پس این بیعتی که فقط این 17 نفر لیاقتش را داشتن بیعت ایمانی بود و در رأسش علی علیه السلام بود که بعد از پیغمبر هم منصب به علی علیه السلام محول شد. علی علیه السلام 25 سال خانه نشین بود و بیعت حکومتی نمی گرفت، ولی بیعت ایمانی می گرفت. خلفا هم دیده بودن که پیغمبر بیعت می گرفت، اما نمی دانستن که بیعت اسلامی غیر از بیعت ایمانی است. آن حضرت در زمان حکومت 5 سالش هر دو نوع بیعت را میگرفت، ولی سایر اوقات فقط بیعت ایمانی میگرفت و این بیعت ایمانی نسخ نشد. در آیه قرآن میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا مال و جان مؤمنین را می‌خرد در مقابل چیزی و آن هم جنت است. خرید و فروش معمولی را در لغت عربی بیع می‌گویند. بیعت هم مثل خرید و فروش است. ائمه هم بیعت می‌گرفتند. در هیچ زمانی حتی در زمان غیبت هم نسخ نشد و همیشه باقی است، هنوز هم باقی است، چون اجازه انسان اجازه ندارد با میل و سلیقه خود بگوید که احکام قرآن و اسلام از بین رفت یا نرفت. مثل حج که زمانی گفتن نسخ شد، یا اینکه در یکی از آیات قرآن به پیغمبر دستور داده شده که به زنهایت بگو در خانه هایتان بمانند و بیرون نروند. ولی بعد از رحلت حضرت رسول، ام المؤمنین عایشه حرکت کرد و به ام سلمه گفت بیا با هم از خانه بیرون رویم. ام سلمه هم که از زنان بزرگوار حضرت بود گفت مگر آیه قرآن یاد از رفته که ما گفتند در خانه بماییم؟ آیه که نسخ نشده، منظور آیه بیعت هم نسخ نشده است. ائمه معصومین بیعت می گرفتن، البته چون تحت فشار خلفا بودن، اگر خلفا می فهمیدن که امام بیعت می گیرد تعدی می کردن و ایشان را می کشتن. آنها نمی فهمیدن که این بیعت غیر از بیعت حکومتی است. کما که ابو مسلم وقتی بنی امیه را ساقط کرد به حضرت جعفر صادق علیه السلام پیشنهاد خلافت کرد و تقاضای بیعت کرد و حضرت رد کردند. اگر منظورشون از بیعت خلافت بود که خود خلافت به خانهشون آمده، آن را رد کرد. البته باید بگوییم سلاطین، چون آنها به معنای حقیقی اسلامی خلیفه نبودند، نمی‌فهمیدند این بیعتی که ائمه در خفا می‌گیرند چیست. افرادی نیز از طرف ائمه مأمور اخذ بیعت می‌شدند، کارشان در خفا بود. تا اوائل زمان حضرت رضا علیه السلام همین وضعیت بود. زمان ولایتی ایشان هم کاملا روشن بود که نمی توانستند هیچ کار محرمانه داشته باشند. این از که به شیخ معروف کرخی اختیار دادند. او هم به سری سقطی که با اجازه امام علیه السلام به نیابت از حضرت بیعت ایمانی می گرفت. داستان ها از فشارهایی که بر ائمه به خصوص بعد از حضرت رضا بود فراوان است. اگر کسی این راز را فاش می کرد و می گفت من با امام بیعت کردم و این هم به گوش خلفا می رسید که بعضی مواقع هم می رسید، آنها ائمه را احضار می کردن و تحت فشار قرار می دادن. یک بار منصور خلیفه عباسی حضرت صادق را احضار کرد. منصور شنیده بود که ایشان بیعت می گیرند، خواست ایشان را بکشند. ولی هنگامی که حضرت تشریف آوردن به عکس بلند شد و استقبال کرد و حضرت را بغل کرد و تعارف کرد و نشان گفت از من چه میخوایی؟ حضرت صادق فقط از تو میخواهم که اصلا نخواهی پیش تو بیایم. وقتی حضرت تشریف بردن از منصور پرسیدن چطور شد؟ گفت وقتی حضرت صادق علیه السلام آمد دیدم اژدهایی دهان خود را باز کرده و تخت من را در دهان گرفته، اگر جز این کار بکنم من را با تخت میبلید. این تصرف ولایت است. به هر حال اصل تقیه همیشه هست، منتها شروطی داره. شرط اولش اینه که دل آنطور معتقد نباشد. ثانیاً اگر در اثر تقیه جان کسی در خطر باشد یا خون کسی ریخته شود جایز نیست. ثالثاً تقیه در مورد جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، البته با شرایطشان جایز نیست. تقیه نباید جلوی امر به معروف و نهی از منکر را بگیرد، یعنی نباید به عنوان تقیه امر حرامی را تجبیر کند یا حکم به حرمت امر حلالی بدهد. این تقیه نیست. در مورد جهاد ما شیعیان معتقدیم در زمان غیبت بر شیعیان واجب نیست، ولی دفاع همیشه واجب است، حتی برای زنها هم که حکم جهاد نیست حکم دفاع وجود دارد. دفاع هم نه فقط به طور دست جمعی اجتماعی، بلکه به صورت شخصی هم هست. اگر کسی در مقابل دفاع از جان و مال و ناموس خود یا برادرش کشته بشود، اجر شهید دارد. به این طریق تقریبا خواستن الزامی را به ما تلقین کنند که دفاع از جان و مال خود و دیگران لازم است. اما دفاع چطوری؟ دفاع خودش شرایطی داشت، بستگی به مقتضیات دارد. فرض کنید چند نفر یا گروهی مسلح در مقابل یک نفر می آیند، دفاعی نیست که او هم بزند چند حریف نمی شود. یا وقتی به کسی شیری حمله می کند، در مقام دفاع باید برود سلاح بیاورد و با شیر در افتد. به هر جهت شرایطی در دفاع هست که مقداری از آن شرعی است و مقداری هم بر حسب درک عقل است. امر به معروف و نهی از منکر هم همینطور تابع شرایطی است. آیا هر کسی حق دارد بگوید فلان امر معروف است یا فلان امر منکر است، بعد هم به زور کسی را واردار به آن کند؟ این است که در تشخیص امر به معروف و نهی از منکر گفتن اولا معروف و منکر را بشناسید. بنابراین هر کس عقیده مختلف عقیده او داشت یا رفتاری مخالف رفتار او داشت، نمیتوان گفت که این عقیده یا رفتار منکر است، بعد هم به زور او را وادار کند باید معروف و منکر را بشناسیم. خیلی از معروف ها را ما میشناسیم، ولی باید بدانیم امر به معروف و نهی از منکر در درجاتی دارد. اگر شخص قدرت داشته باید الزام کند. مثلا در ماه رمضان روز شکستن در ملأ عام گناه دارد و منکر است. حالا اگر حکومت الان جلوگیری میکند، کار درست و بسیار خوبی میکند. حکومت زور و قدرت دارد. این منکر هم اگر مسلماً منکر است، ولو کسی از روز گرفتن معذور هم باشد، در ماه رمضان در ملأ عام نباید روزه بخورد یا آب بنوشد. این منکر است. به هر جهت باید معروف و منکر را بشناسد. بعد هم گفتهش باید مؤثر باشد. این است که امر به معروف درجاتی دارد. پدری نسبت به فرزندانش یک نحو قدرت دارد. ضعیفترین درجهش این است که وقتی منکری را دید به او اخم کند و رو برگرداند، ترشویی کند، در مورد تربیت بچه ها دیده شده. بعضن بچه کوچک خیلی خلاف میکنن و پدر و مادر به عمل او میخندن. این کار در تربیت بچه خیلی مضر است. لااقل اگر چیزی به او نمیگویید باید اخمی بکنن که او بفهمد. همین حالت هم در اجتماع هست. وقتی منکر را دیدن باید به تماشا نیستن. اگر میتوانن رفع کنن، اگر نه تشویقش نکنن. این درجات که در امر معروف و منکر کردن درجات دیگری هم هست. مثل اینکه کسی با عمل خودش با منکر همراهی نکند و با معروف همراهی بکند. البته در اینجا هم تشخیص منکر و معروف مشکل است. داستانی نقل شده که 100% مربوط به این مسئله نیست، ولی برای روشن شدن ذهن ذکر آن خوب است. یکی از صحابه خاصه حضرت کاظم علیه السلام، صفان جمال، جمل یعنی شتر، در قدیم از وسایل حمل و نقل شتر بود. آنهایی که شتر داشتن وظیفه حمل و نقل را به عهده داشتن. صفان جمال هم کارش بود. یک روز آمد خدمت حضرت کاظم عرض کرد هارون الرشید 100 شتر از من خواسته، میخواهد با اطرافیانش به مکه رفته اعمال حج را انجام دهد و برگرد. آیا این کار خوب است من بکنم؟ او خواست بداند که اگر این کار معروف است حضرت به او امر کند و اگر منکر است نهی کند. حضرت فرمود نظر خودت چیست؟ خیلی اوقات ائمه این کار را میکرد. برای اینکه قوه تفکر و تعقل ارادتمندان و شیعیان را به کار بیندازند و تمرین بدهند و الا خودشان میتوانستن فوراً بفهمند. عرض کرد به نظر من کار خوبی است، برای اینکه زیارت مکه و حج امر واجب و عبادت. حضرت از او سوال کرد تو وقتی این شترها را کرایه می دهی دلت می خواهد کرایه‌اش را به تو برگرداند و هارون رشید تو پول دهد؟ او معلومه. فرمودند دلت می خواهد که هارون رشید به سلامت به مکه برود و برگردد که شترهای تو را بدهد؟ او معلومه. فرمودند پس همینقدر که دلت میخواهد ظلم باقی بماند این منکر است، بنابراین آنها را نده. به این صورت امامان شیعیان را تربیت میکردند و تشخیص معروف و منکر را به آنها میدادند. در مورد کتمان سر دستوراتی داده میشد به عبادای شخص است. چون شخص تعهد کرده به او دستور میدهد، این دستورات اختصاص به خودش دارد، لذا نباید آنها را بگوید. اگر بگوید اثر آن از بین میرود. دستوری که به او داده شده اختصاص به خود او دارد. حتی در اخبار آمده است که استر ذهبک و ذهابک و مذهبه، یعنی طلای خودت را، رفت آمدت را، مذهب خودت را پنهان بدار. پنهان داشتن یعنی لازمه نیست بگوی. نه، این که ریاکاری از جهت تربیت کتمان سر قوت قلب اراده قوی ایجاد میکنه. یکی از فواید روزه هم همین است که علی‌رغم اینکه شخص تشنه و گرسنه است ولی خودش را نگه می‌دارد، قوت اراده پیدا می‌کند ولی زبان به لغو به طوری که گفته شد سستی می آورد. قوت قلب و فکر در اثر خودداری برای نظر دارد. انشاءالله ما بتوانیم تقویه را آنطور که مرزای خدا و رسول و امامان است انجام بده و تقیه بهانه برای این که هر کس هر کاری میخواهد بکند و بگوید تقیه کردن نیست. اولا تشخیص تقیه خیلی راحت نیست، به علاوه بنابر روایت جهاد بزرگیست در دفاع از حق و عدالت در مقابل ظلم و ستم می کنم. به بهانه تقیه دچار حق بازی، ریاکاری، نفاق نشویم. مثلا در حالی که خدای نکرده اعتقاد نداریم یا نیت خیری نداریم در این مجلس که مجلس ذکر الهیست حاضر بشه. این تقیه نیست، تقیه برای حفظ جان و مال و آبروی مسلمانان است. انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده طبق دستوراتش عمل کنیم. یه مطلب دیگه هم میخواستم خدمت آقایون عرض کنم. این کاغذ رو یکی از آقایون آورده از سوراخ پشت در انداخته توی حیات رفته. این دو سه تا مطلب اینجا قابل بحث. یکی اولا روی این کاغذ کلی آیات قرآن نوشته شده، این وقت زیر دست و پاوره گناه داره و گناهش هم گردن اون کسی که کاری کرده. دوم این عمل، خب کاری داری کاغذ رو بنویسی، اگه خانومه روز سه شنبه، اگه آقایون روز پنج شنبه بیارن کاغذ رو میدن جوابش هم میگیره. این کاغذ انداختن بی‌تربیتیه، یعنی ادب هم اون شخص نداشت. مثل یه غذایی که جلو سگ بندازه بندازه تو خونمو میره. این کل کار این فقیر هم از بین میره. یعنی چی؟ از سوراخی در انداخته تو رفته. درست ما اونقدر بنده گناهکار هستیم در مقابل خدا، اما نه اینکه این کار رو بکنیم. خودتون دقت کنید با این کاراتون کل زندگیتون به هم نریزید، عاقبت خودتون رو خراب نکنید. آیات قرآن بی خود رو کاغذ ننویسی که زیر دست و پا بره، گناه داره. بعدم یعنی چی؟ گفتم مثل انداختن غذا جلوی یه حیوان نباشه، بیاری قشنگ بدی. درسته ما اینقدر کوچک هستیم چیزی نیستیم در مقابل خداوند، اما ادبم شرط.